از 16 به وقت تهران شنوندگی مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 15 شهریور سال 1399 خورشیدی برابر با 5 سپتامبر سال 2020 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
ممنون شهید. درود شنوندگان عزیز. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه از شناسایی حدود 1900 مورد جدید کرونا و جان باختن 110 بیمار در ایران طی 24 ساعته گذشته خبر داد. او مجموع بیماران مبتلا به کرونا را بیش از 384 هزار تن اعلام کرد و افزود که مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 22 هزار تن رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. سیما لاری همچنین گفت 15 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. آمار رسمی اعلام شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی با تهدیدهای جدی در ایران و جهان مواجه شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های 97 که به اعدام محکوم شده به بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، حبیب و وحید افکاری نیز به بند ارشاد این زندان منتقل شدند. بند عبرت از بندهای تنبیهی زندان عادل‌آباد شیراز به شمار می رود. پیشتر حسن یونسی، وکیل پرونده برادران افکاری، به نقل از خانواده موکلانش خبر داده بود که نوید افکاری را در روز پنج شنبه از بند عمومی زندان شیراز به محل دیگری منتقل کردند و آنها هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند. می گفته آقای یونسی، دو برادر دیگر نوید افکاری را نیز از بند عمومی زندان شیراز منتقل کردند و تا کنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری آنها وجود ندارد. نوید افکاری کشتیگیر که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، به 2 بار اعدام، 6.5 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. وحید و حبیب، برادران اون، نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. آنها در 3 بند جداگانه در زندان عادل‌آباد محبوسند. برادران افکاری میگویند اعترافات گرفته شده از آنان برای اقرار به مشارکت در قتل یک مأمور امنیتی زیر فشار شکنجه بوده است. گزارش از چند شهر ایران حاکی از تجمع بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان تامین اجتماعی در روز شنبه است. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تجمع‌ها در تهران، مشهد، عراق، تبریز، اهواز، رشت و شوش برگزار شده است. تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع خود در مقابل ساختمان تامین اجتماعی در تهران به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان تامین اجتماعی در سالهای اخیر بارها خواستار افزایش مستمری خود در مقایسه با افزایش شدید هزینه‌های زندگی شده و در این مورد تجمع‌هایی برگزار کردند. و شماره مبتلایان به کرونا در جهان تا روز شنبه به بیش از 26 میلیون و 670 هزار تن رسید و شماره قربانیان نیز بیش از 874 هزار نفر گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شماره مبتلایانی نیز که بهبود یافتند به حدود 17 میلیون و 800 هزار تن رسیده است. بر اساس این گزارش، آمریکا با بیش از 6 میلیون و 200 هزار مبتلا و حدود 188 هزار جان باخته در رده نخست این بیماری قرار دارد. کشورهای دیگری که پس از آمریکا قرار دارند، برزیل، هند، روسیه، پرو، کولومبیا و آفریقای جنوبی هستند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به بازگشایی مدارس در ایران و انتقادها به آن به دلیل شیوع بیماری کرونا.
در ایران با یه نوع هرج و مرج اطلاعات ارتباطی الان سر و کار داریم که ارزیابی دقیق از وضعیت بهداشتی و سیاست‌های بهداشتی خیلی مشکل هست.
موضوع واگذاری مهد کودک ها به سازمان بهزیستی رو دنبال میکنیم. دستکاری در بورس سهام رو به آگاهیتون میرسونیم.
مؤسسات حقوقی و شبه دولتی دولتی وجود دارن که اونا با رانت اطلاعات با امتیازهایی که بسیر ارتباطات یا اطلاعات دارن اونا میدونن چه اتفاقهای بعد هم میفته و موقعی که ارزونه سهام رو میخرن، موقعی که گرانه است میفروشن.
سری هم میزنیم به مراسم یادبوده کشته شدگان قتل عام سال 67 در واشنگتن. همین اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با وجود همه انتقادها به بحث بازگشایی مدارس، امروز شنبه 15 شهریور ماه مراسم بازگشایی مدارس با حضور حسن روحانی البته از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهرکام که به طور مستقیم از طریق تلفن همراه ماست. سلام سپیده.
شاین درود به تو و همراهان رادیو فردا. امروز در واقع برخلاف سالهای گذشته که آقای روحانی زنگ آغاز سال تحصیلی رو حضوری می نواختن در مدارس، خودشون به شکل غیر حضوری و از طریق ویدیو کنفرانس این مراسم رو در واقع برگزار کردن، در حالی که دانش آموزان در مدارس حاضر بودن. آقای روحانی گفت که باید مدارس پروتکل‌ها رو رعایت بکنن، شبیه پادگان‌های نیروهای مسلح باید بشه امسال. و خیلی صحبت‌هایی کرد در زمینه اینکه مدیران مدارس، معلم‌ها و خود دانش آموزان باید خیلی رعایت بکنن همه چیز رو. در آغاز هر کلاس درسی باید توضیحاتی داده بشه به دانش آموزان در مورد پروتکل‌های بهداشتی و در صحبت‌هاش تأکید کرد که برای اطمینان و آسایش خاطر از وضعیت بهداشتی مدرسه‌های در واقع کشور، صدا و سیما باید دوربین رو برداره و واقعیت رو به مردم نشون بده. صدای آقای روحانی رو بشنویم.
فرض بگیریم یه خانواده هم میگه آه من بچه‌ام یک سال میخواد نره مدرسه، سال بعد بره. خب بره، خودش میدونه که عقب میفته. ما که نمیخوایم بگیم دستبند بزنیم طرف بیاریم، که ما داریم به مردم میگیم آقا مدرسه آماده شد، در مدرسه رو ما باز کردیم، کلاس ها آماده است، معلمین عزیز ما سر کلاسن، ما آماده ایم. اگر هم یه وقتی شما بیماری داشتی، مریض بودی، نیا حتما مدرسه. یه وقتی از اعضای خانواده کرونا گرفته بودن، حتما نیا مدرسه.
شاین، همه اینا در حالی هستش که کماکان چیزی نزدیک به 30 استان در ایران در وضعیت قرمز و هشدار قرار داره. 110 نفر هم در شبانه روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن. نزدیک به 1900 نفر دیگر هم به بیماران کرونایی اضافه شد. البته همزمان با این مراسمی که آقای روحانی به شکل ویدیو کنفرانس برگزار کرد، در تلویزیون هم صدا و سیما برنامه نشون داد با حضور رئیس صدا و سیما و وزیر آموزش و پرورش، که در واقع مدرسه تلویزیونی رو به این شکل افتتاح کردن. شاید
پیشتر صحبت‌های ضد و نقیضی مطرح می‌شد و بسیاری به بازگشایی مدارس در این تاریخ انتقاد داشتند. حتی برخی از نمایندگان مجلس نگران بدتر شدن شرایط بودند.
ببین، اینقدر خبرها ضد و نقیض بود تا همین امروز صبح که خانواده ها بسیار سردرگم بودن، نمیدونستن که اصلا بچه ها آیا باید به شکل مجازی کلاساشون برگزار بشه، حضوری برگزار بشه، به دلیل اینکه بسیار صحبت از این شده بود که در مدارس قرمز کلاس ها غیر حضوری خواهد بود. اما رئیس مرکز هماهنگی آموزش و پرورش دیروز که کمتر از 24 ساعت مونده بود تا بازگشایی کلاس ها، گفت که والدین میتونن تماس بگیرن و از بازگشایی مدارس با خبر بشن. با این وجود امروز وزیر آموزش و پرورش گفت نیازی به تماس با مدارس نیست، همه دانش آموزها باید به مدارس برن. او گفت که در صحبت‌هایی که با وزارت بهداشت انجام شده به این نتیجه رسیدیم که درست نیست که والدین هر روز تماس بگیرن و از وضعیت زرد و قرمز خبر داشته باشن. پروتکل ها رو گفت سختگیرانه پیگیری میکنیم تا اینکه همه مدارس باز باشن. و اعتراض هایی که وجود داره این هستش که مثلا نمایندگان مجلس یا کارشناسان میگن که این پروتکل ها و زیر ساخت های اون قابلیت اجرا نداره و جان بچه ها در خطر هست. امروز در واقع یک خبر منتشر شد از صفحه اینستاگرام محمدرضا هاشمیان که از در واقع پزشکانی هستش که فوق تخصص داره در بیمارستان مسیح دانشوری. او میگه که اگر مسئولان صحنه های مرگ و میر کرونا رو میدیدن اجازه بازگشایی مدارس رو نمیدادن. برخی از نماینده های مجلس هم همونطور که اشاره کرد در ابتدای صحبتات انتقاد شدید کردن و گفتن که این زیرساخت ها همونطور که گفتم فراهم نیست و وزیر آموزش و پرورش رو تهدید به استیضاح کردن، از جمله نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس و همینطور رئیس کمیسیون بهداشت مجلس که گفته اینکه دانش آموزان مخصوصا مقاطع پایین رو طوری ببریم به مدرسه که پروتکل ها رو رعایت بکنن بیشتر یک شوخیه و تاکید کرده حتی مناطقی هستن که محرومن و حتی بودجه‌ای برای خریدن ماسک هم ندارن.
بله، ممنونم از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان این مسئله بازگشایی مدارس اون هم در وضعیت شیوع کرونا قرار داد. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، تحلیلگر مسائل آموزشی ساکن سوئد، و نظرش رو در این زمینه جویا شدم. سعید پیوندی:
در ایران ما با یه نوع هرج و مرج اطلاعات ارتباطی الان سر و کار داریم که ارزیابی دقیق از وضعیت بهداشتی و سیاست‌های بهداشتی که دولت داره و یا تصمیماتی که میگیره در این زمینه خیلی مشکل هست. یعنی شما حرفای خیلی زد و نقیض میشوید. برای مثال ماه محرم مراسمش بالاخره برگزار میشه و همون نماینده‌های مجلس اعتراض نمی‌کنن، ولی وقتی که نوبت بازگشایی مدارس میرسه یا برخی فعالیت‌های دیگه همون نماینده‌ها اعتراض می‌کنن. اینه که این هرج و مرج باعث میشه که ما یه ارزیابی دقیق نداشته باشیم. ولی فراتر از این من فکر می‌کنم که در همه جای دنیا مسئله بازگشایی مدارس الان یه بحث روزه و در حقیقت مسئله اساسی اینه که ما چه اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی رو تدارک دیدیم برای اینکه این بازگشایی خطر شیوع بیشتر کرونا رو در بر نداشته باشه. بحث اساسی اینه، یعنی دولت با چه اقداماتی و چه ابتکاراتی میخواد مدرسه رو وابو کنه و آیا به طور واقعی این اقدامات و این سیاست‌های پیشگیرانه خطری برای جامعه ایجاد میکنه یا نمیکنه. ارزیابی این خیلی مشکله در ایران و با توجه به اینی که این هرج و مرجی که هست میشه حد زد که حتما این به اتفاقات منفی میتونه منجر بشه، حتما میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. ولی ما در ایران در مقابل یک سیاست منطقی و معقول متاسفانه نیستیم و تناقضات زیادی در رفتار دولت، حرفای دولتیان وجود داره و از طرف دیگر اون زیر ساخت‌های لازم برای اینکه ما بتونیم یک آموزش جایگزینی داشته باشیم که دست کم حضور دائمی بچه‌ها رو در مدرسه ضروری نکنه، اون رو هم نداره.
اشاره کردین به این هرج و مرج. ما الان میبینیم ستاد استانی مبارزه با کرونا بازگشایی مدارس در استان اصفهان رو یک هفته به تأخیر انداخته. از طرف دیگه رئیس جمهور ایران آقای روحانی خواستار اداره امور انضباطی مدارس به شیوه پادگان‌های آموزشی نیروهای مسلح شده و میگه که دانش آموزان مثل پادگان‌ها باید پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کنند. آیا واقعاً میشه از بچه‌ها این انتظار رو داشت که مثل یک فضای پادگانی، فضای نظامی، مثل یک تعداد نظامی در واقع پروتکل ها رو رعایت کنند؟
در حقیقت همه مشکل همینه. یعنی بچه ها از سن 10-12 سالگی در تجربه کشورهای دیگه، تجربه کشورهایی که مدارس باز شده، برای مثال آلمان یا فرانسه، بلژیک یا بعضی از کشور دیگه مدارسشون رو در این چند هفته باز کردن، ولی این پروتکل‌های بهداشتی رو در مورد بچه‌های بالاتر از 10-11 سال با دقت بیشتری اجرا می‌کنن، برای اینکه اونا قابلیت انطباق دارن، نه به صورت پادگانی ولی به صورتی که متوجه بشن که فاصله گذاری یعنی چرا باید ماسک باشه، شستن منظم دست ها، همه اون اقداماتی که پیشنهاد میشه برای جلوگیری از گسترش بیماری همزمان بچه های کوچکتر این را ندارن، یعنی بچه‌ای که 6 7 9 سالشه خیلی سخت‌تره براش. اینه که من فکر می‌کنم که این کار احتیاج واقعا به یک تدارک زیاد داره، بدون اینکه ما مدرسه رو نه میتونیم به پادگان تبدیل کنیم و نه باید به پادگان تبدیل بکنیم، برای اینکه مدرسه باید همون مدرسه باقی بمونه، منتها با یه سری رفتارها و مقرراتی که با شرایط عادی متفاوته و برای بچه‌ها هم توضیح بدیم که درک بکنن که برای چی این شرایط متفاوته و اونا حتما از این راه مشارکت و همراهی بیشتری خواهند کرد. من فکر می‌کنم در ایران ما این تدبیر و این سیاست ها متأسفانه خیلی کم داریم. گاهی مسئولین ما طوری حرف می‌زنن که شما فکر کنید اینا مال کشورهای مختلفن. ولی میشه گفتش که ستاد کرونا، مسئولین وزارت بهداشت و دانشکده‌های پزشکی دست کم از نظر علمی موازی دارن که باید به حرف اونا گوش کرد و به توصیه اونها توجه کرد.
بله، گفتگویی بود با سعید پیوندی، تحلیلگر مسائل آموزشی، ساکن سوئد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز
است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
پس از تغییر کتب آموزشی مدارس و سرفصل کتاب‌های درسی دانشگاه‌ها، حالا به دستور علی خامنه‌ای، مقام‌های جمهوری اسلامی تغییر محتوای برنامه‌ها در مهد کودکای کشور را در دستور کار قرار دادند. وزیر آموزش و پرورش در این باره گفته است مهدهای کودک بهترین جایگاه برای ساختن رفتارند، چرا که رفتارهایی که در این سنین ساخته شود دیگر به راحتی تغییر نمی‌کند. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
پس از انتقاد علی خامنه ای از وضعیت مهد کودک ها در ایران، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش از موافقت سازمان بهزیستی برای واگذاری مسئولیت مهد کودک ها به این وزارتخانه خبر داد. آقای حاجی میرزایی این موضوع را پنجشنبه شب 13 شهریور ماه در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون جمهوری اسلامی بیان کرد. محسن حاجی میرزایی در این مصاحبه تلویزیونی گفت در دولت بحث کرده ایم که در تمام مهد کودک ها همه فعالیت های آموزشی تحت نظر آموزش و پرورش باشد و بهزیستی موافقت کرد که به آموزش و پرورش واگذار شود. این خبر پس از آن منتشر می شود که رهبر جمهوری اسلامی روز 11 شهریور ماه در جلسه مجازی با مقام های آموزش و پرورش گفت که مهد کودک ها در ایران رها شدند. او به صراحت افزود که بر اساس گزارش های رسیده به او وضعیت آنها به هیچ وجه خوب نیست. نارضایتی صریح علی خامنه‌ای از وضعیت مهد کودک‌ها در ایران پس از انتقادهای طولانی مدت محافظه‌کاران از محتوای برنامه‌های این مؤسسات در ایران ابراز می‌شود. پیش از این نیز چند روحانی از جمله امامان جمعه شیراز، قم و بجنورد از برنامه‌های برخی مهد کودک‌ها در ایران از جمله رقص و شنا بدون جداسازی دختر و پسر انتقاد کرده بودند. پس از سخنان انتقادی رهبر جمهوری اسلامی، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی ایران در جمع خبرنگاران گفته بود که سخنان خامنه‌ای بسیار راهگشا بود و طبیعتاً میبایست مسئول مهدهای کودک مشخص و تکلیف آنها یکسره شود. آقای قبادی دانا افزود یک دستگاه مسئولیت مدیریت مهدهای کودک را بپذیرد و پاسخگوی اقدامات مختلف در این باره باشد. او بدون اشاره به جزئیات از وجود یک اختلاف نظر سنتی برای اداره مهدهای کودک بین آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی خبر داد. در ایران صدور مجوز و ارائه برنامه مهد کودک ها بر عهده سازمان بهزیستی است و در سالهای گذشته چالش و اختلاف نظر میان دو دستگاه ها وجود داشته است. در حال حاضر 661 هزار کودک در ایران به مهدهای کودک می روند که تنها 7% کودکان زیر 6 سال کشور را شامل می شود.
گزارشی بود از مهرداد قاسم‌فر. اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید بر اساس گزارشی که دریافت کرده در بازار بورس دستکاری می شود. محمد رضا پور ابراهیمی که شامگاه جمعه 14 شهریور در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت با ابراز نگرانی جدی در این زمینه گفته است دستکاری در بازار بورس از طریق دادن اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری انجام می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم. ابتدا از او خواستم مقایسه ای بین بازار سرمایه در ایران و سایر نقاط جهان انجام دهد تا مشخص شود چرا چنین اتفاقی فقط در ایران رخ می دهد. احمد علوی:
بورس در کشورهای دنیا اولا اندازه اون بازارها بسیار بزرگه، دوم اینکه کسانی که نقش دارن اهم از مؤسسات حقیقی یا حقوقی یعنی افراد یا فرضاً مؤسسات، اینها شانس مساوی دارن برای دستیابی به اطلاعات و همچنین مشارکت در قیمت گذاری، و افزون بر این اطلاعات به یکسان در دست هم است. یعنی مثل ایران اینجوری نیست که یک مؤسسات حقوقی و شبه دولتی دولتی وجود دارن که اونا با رانت اطلاعات با امتیازهایی که به وسیله ارتباطات یا اطلاعات دارن، اونها میدونن چه اتفاقهایی بعدم میفته و موقعی که ارزونه سهام رو میخرن، موقعی که گران است میفروشن. در بقیه کشورها این کار به عنوان جرم تعریف میشه و هر بازیگری که بخواد این اقدام رو بکنه به هر حال میره دادگاه و اونجا باید بپذیره پیامدهای بسیار سنگینی. به جز این مسئله اینه که بازار سهام و بازارهای مالی اساساً و در پایه میبایست اینا غیر دولتی مستقل باشند، حال این که در ایران نیست. این معناش اینه که اگر مؤسسات دولتی دخالت بکنن در قیمت گذاری یا شبه دولتی، اونجاست که در حال قیمت گذاری از اون جهت که کفه قدرت اطلاعات و ارتباطات هم وزن نیست، بنابراین قیمت سازی صورت میگیره. از این داستانها که بگذاریم، در کشورهای دیگه یه مقررات خیلی شدیدی هست که مجازاتهای سنگینی داره اگر کسی یا مؤسسه صورتهای مالی یعنی اون به اصطلاح صورت سود و زیان یا فرضاً ترازنامه رو بخواد دستکاری بکنه. در ایران این امر بسیار رایجه، به خاطر اینکه ایران از استانداردهای حسابداری حسابرسی در جهان پیروی نمی‌کنه. بنابراین با این مختصری که گفتم، دستکاری در بورس سهام و قیمت‌گذاری بسیار معموله.
می‌دونیم با وجود اون که از 20 مرداد امسال به بعد چند سقوط شدید در بازار بورس ثبت شده و به نگرانی های بسیاری درباره وضعیت سرمایه گذاران خرد در بازار بورس دامن زده، ولی به گفته محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در حال حاضر روزانه حدود 1,000 میلیارد تومان وارد بازار سرمایه میشه. این نماینده مجلس هشدار داده و گفته که افرادی داریم که واحد مسکونی خودشونو فروختن، ماشینشونو فروختن، حتی قرض کردن و وارد بازار سرمایه شدن. این روندی که ما میبینیم مردم اینطور وارد بورس میشن، این رو شما چطور ارزیابی میکنید و چه آینده‌ای براش متصور هستین؟
همونجوری که ساختار بورس سهام ایران از یک ساختار متعارف در سطح جهان پیروی نمی‌کنه، به همین منوال سرمایه گذاری هم در این بورس سهام یا بازار مالی به حال از قواعدی که معمول است در کشورها پیروی نمی‌کنه. در کشورهای دیگه افراد به طور شخصی نمیتونن این کارو بکنن، بلکه به وسیله یک کارگزاری که اونا رو مطلع می‌کنه و در چارچوب فعالیت‌های سازمانی یافته این کارو می‌کنن. و با توجه به اطلاعات، اون چیزی که تقارن اطلاعات یعنی فرصت مساوی برای داشتن اطلاعات دارن افراد، هم افراد هم مؤسسات، بنابراین درجه عقلانیت سرمایه گذاری در کشورهای دیگه بسیار بالاست. به همین دلیل هم هست اونجا اینجوری بیرویه سرمایه وارد نمیشه که بعداً بیرویه خارج بشه و دامن بزنه به تلاطم در بورس سهام، کما اینکه ما در ایران دیدیم. و متاسفانه این نماینده مجلس میگه که چه میزان سرمایه وارد میشه، اما نمیگه که چه میزان سرمایه خارج میشه و حتی نمیگه که چه کسانی هستن که این سرمایه ها رو وارد میکنن و چه کسانی هستن که خارج میکنن. و به همین دلیل هم است که میشه احتمال داد که اغلب در شرایطی که قیمت ها رو به پایینه، سرمایه گذاران خوردن اومدن به بازار، منتها به خاطر اون فضای روانی بازار رو ترک میکنن. در عوض شرکت های خصولتی، شبه دولتی یا فرضاً دولتی، اینا موقعی که ارزان است میخرن این سهام رو، موقعی که گران است میفروشن. در نتیجه سود از جیب کسانی که سرمایه گذاران خرد تعریف میشن به جیب مؤسسات دولتی میره که دارای رانت امتیازات خاص هستن از اطلاعات، ارتباطات و حتی سرمایه و حتی با نرخ بهره پایین. و در نتیجه ما شاهد این نابسامانی هستیم که بزرگترین زیان، کسانی که زیان میبینن سرمایه گذاران خرد هستن و بالاترین بنابراین سود رو همین مؤسسات دولتی میبرن و این هم بنا به همون مقررات و عرف بین المللی خلاف قاعده است و در کشورهای دیگه جرم تلقی میشه.
بله، گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد از سوئد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
14 شهریور ماه در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، مراسم یادبود کشته شدگان قتل عام سال 1367 برگزار شد. در این مراسم شماری از نمایندگان کنگره آمریکا به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند و درباره این فاجعه و اقدامات مقامات جمهوری اسلامی طی 4 دهه حکمرانیشان سخنرانی کردند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
روز جمعه 14 شهریور ماه در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، مراسمی تحت عنوان قتل عام 67 برگزار شد. در این مراسم که توسط سازمان جوامع ایرانی آمریکایی مقابل کنگره آمریکا برگزار شد، برخی اعضای کنگره به صورت مجازی و ویدیو کنفرانس شرکت کردند. در این مراسم تصاویر صدها نفر از قربانیان قتل عام 67 در ردیف‌های موازی روبروی کنگره آمریکا به نمایش درآمد. جان کاتکو، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت نیویورک، در این مراسم گفت: رژیم ایران به کارزار ترور در خانه و خارج از کشور ادامه داده و سعی دارد منتقدان و کسانی را که برای اصلاحات دموکراتیک فعالیت می‌کنند ساکت کند. راجا کریشنامورتی، نماینده دموکرات، نیز با محکوم کردن کشتار و سرکوب در ایران گفت: ما باید برای حمایت از حقوق بشر در ایران فعالیت کنیم و نباید چشم خود را بر کشتار سال 67 ببندیم. دبی لسکو، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت آریزونا، نیز در این مراسم خطاب به برگزار کنندگان گفت: به عنوان عضوی از کنگره در کنار آنها ایستاده تا از مأموریتشان برای یک ایران غیر هسته‌ای و دموکراتیک که شهروندان خودش را با حملات تروریستی مورد تعقیب قرار نمی‌دهد حمایت کند. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، نیز در پیامی ویدیویی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در به تصویر کشیدن قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 یک اقدام مؤثر و انگیزاننده است گفت: در این نمایشگاه فقط گوشه ای از به گفته وی جنایات و تروریسم فاشیسم دینی حاکم بر ایران بیان و تصویر می شود. وی از جامعه بین المللی خواست با اتخاذ یک سیاست قاطع و اعمال حد اکثر فشار، از جمله ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت ملل متحد و اعمال 6 قطعنامه قبلی مصوب شورای امنیت ملل متحد، خود را در کنار مردم ایران قرار دهد. سال 67 به دستور روح الله خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به هیئت مرگ، هزاران نفر از زندانیان در زندانهای ایران علارغم اینکه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند اعدام شدند. به دلیل پنهانکاری‌های مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته می شود که حدود 5,000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه های چپگرا مانند فدائیان خلق و حزب توده در تابستان سال 67 در زندانهای ایران اعدام شدند. با گذشت 32 سال از اعدامهای تابستان 67، مقامات جمهوری اسلامی همچنان از اطلاع رسانی به خانواده های کشته شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد آنها خودداری می کنند. ضمناً که شماری از پدران و مادران اعدام شدگان نیز طی 3 دهه گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
گزارشی بود از پروانه وحید منش. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.